الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در مورد عقد مکرح بود. ابتداعا به طور اجمال فرمودند عقد مکرح باطل. شرحی بحث کردند درباره معنای اکراه و این که اکراه در چه مواردی تحقق پیدا می کند. اکراه به اونجایی گفته می شود که کسی دیگری را وادار به کاری کند و او را تهدید کند که اگر انجام ندهد ضرری بر او و یا متعلقات او وارد کند و ازشم بیاد که نتیجتاً این شخص ناچار بشود برای فرار از اون ضرر فعل مورد خواسته او را انجام بده. بعدم بحث در این که اگه بتونه به یک وسیله از این خواسته فرار کنه بدون اینکه اون ضرر برش وارد بشود، حالا اون وسیله توریه باشد یا راه دیگری از راه‌های چاره، این دیگه اکراه نیست و صدق اکراه نمی کند با احتمالات مختلفی که در این مسئله بود. ولی بعد به خصوص در مورد عقد اکراهی مسئله را توسعه دادند و اون اینکه در مورد عقود بطلان دقیقاً دائر مدار صدق اکراه نیست، ولو اکراه هم صدق نکند مثل این موارد امکان توریه و یا بعض از راه چاره های دیگر، بازم می شود قائل به بطلان عقد شد چون دلیلش عدم طیب نفسه. هر عقدی که طیب نفس درش نباشه و از روی رضایت نبوده باشد حکم به بطلان می کنیم. پس موجب بطلان و منات بطلان در مورد عقود اوسع است از سایر محرمات. محرم حلال شدن، حلیت محرمات دائر مدار صدق اکراه. اگر اکراه صدق بکند رفع حرمت میشه و الا اگر اکراه صدق نکند رفع حرمت نمیشه. اما در مورد عقد در این حال که اکراه صدق نمی کند رفع حرمت ممکنه بشه چون طیب نفس وجود نداره. و به این مناسبت مسئله اکراه تخییری را مطرح کردن که اگر کسی را اکراه کنند بر فعل احد و امرین، هر کدام انجام بدهد حرمت برداشته میشه چون اکراهه. اما در مورد عقد چون احتمال اختیار درش میاد و طیب نفس، بعضی ها شک در بطلان کردن و گفتن ممکنه بگیم صحیحه و در هر حال بطلان و رفع حرمت بینهما عموم من وجه. این خلاصه بحثایی که در قسمت‌های سابق گذشت. یه فرع کوچولوی یک سطری باقی مون از بحث قبل، فرعی رو مطرح می‌کنن به نحوی مماثل با بحث قبل. بحث قبل مثالمون به اینجا رسید: اکراه تخییری. اگر به یک کسی بگن یکی از این دو کار رو باید انجام بدی، یا مثلا قتل نفس کنی و یا شرب خمر کنی، اکراه احدهما گفتیم صدق اکراه میکنه و هر کدوم رو انجام بده اکراه. نظیرش اکراه کفایی مثل واجب تخییری و واجب کفایی چه جوره؟ اگر یه نفر برسه به دو نفر، به دو تا طلبه، بگه یکی از شما دوتا طلبه باید شرب خمر کنیم، هر کدومتون شد قانع به این که یه نفرشون شرب خمر کنه کفاییان، اگر یکیشون شرب خمر کنه ضرر رو از هر دو میگردانه، اما اگر هر دو خواسته باشن مخالفت کنن موجب وقوع ضرر میشود. اینجور آیا صدق اکراه میکنه یا نمیکنه؟ بعد بین خودشون گفتگو کردن، بالاخره یکیشون بنا شد او مرتکب این حرام بشه، بعد آیا برای او میشه حلال و این صدق اکراه میکند یا صدق اکراه نمیکنه؟ مرحوم شیخ اینو به آسانی ازش عبور میکنه که بله، در اینجا هر کدام مرتکب بشوند اکراهون بلا اشکال و مسئله بحثی نداره. این یه سطر تتمه و مشابهی از بحث گذشته. به دنبالش یک بحث جدید مطرح میشود. بحث جدید به این شکلی که تا به حال ما اینطور میگفتیم عقد مکره باطل. شما از این مسئله چی میفهمیدید؟ از این سوال و جواب، از این مسئله اینجور که اگر آمدن به کسی گفتن آقا خونت رو بفروش، وادارش کردن بر فروش خونش و الا زندانت میکنیم، او اگر گفت فروختم خانمو، این عقدش باطل. مورد فرض ما اینجور میشد عملا کسیست مالک یک ملکی، به خود او میگن بفروش، خودش همون مالک متصدی بی میشود، میگه فروختم، این فروختم اکراهی میگیم باطلون. اما همونطور که در مسائل سابق گذشت، چه بسا مالک غیر از عاقده، یه حساب کلمه مالک داریم یه حساب عاقد داریم، عقد خوندن کاریست، مالک بودن کار دیگه. یه وقت کسی که همینطوری که الان مثال زدیم خودش مالکه میگه به اتو، یا خودش میخواد مثلا زن بگیره یا شوهر بره میگه انکعت، و خودش میگه، یه وقت اینم وکیل میگیره، به وکیلش میگه بفروشین ملکو، وکیلش هم میگه فروختم خانه موکلم را به این مقدار. اینجا عاقد با مالک میشن دو عنصر، دو موجود مغایر با یک دیگر. در این فرضی که مغایر بوده باشند و دوتا باشند، اون وقت دوتا مسئله جدید مطرح میشه. یه وقتی این است که در این فرض، حالا که دوتا هستن، مالک مکره است، یه وقت این است که مالک مکره نیست، عاقد مکره است. چجوری؟ یه وقت به کسی میگن آقا تو یالا باید این خونتو بفروشی، مالک رو وادارش میکنم بر فروش خونش، اون میگه من که بلد نیستم، محضرم نمیتونم بیام، از تو خونم نمیتونم در بیام، حالا که مجبوره میکنید بسیار خوب، وکالت دادم به شما، وکالت دادم به آقا، وکالت دادم به زید، بره بفروش، نمیخوام بفروشم، مجبوره میکنید، زندانم میکنید، کتکم میزنید، بسیار خوب، وکیلید که برید بفروشید، وکالت دادم برید بفروشید. اینجا مالک میشه مکره، در حالی که مالک خودش عاقد نیست. بعد اون شخصی که وکیل شده، زید، عمبک، هرچه هست، میاد تو محضر، تو خونه میشینه، میگه بعتو، سیقه بعتو رو جاری میکنه، عاقد میشه. او با اکراه انجام نمیده، عاقد کاملا با رضایت، با میل، با اراده، با اختیار این کار رو انجام میدهد. اینجا چطور این مسئله؟ آیا این عقد درسته یا باطل؟ یه فرضم عکسش ممکنه بکنی و اون این است که نه، مالک خودش با رضایت میخواد بفروشه، بلد نیست سیغه رو بخونه، بلد نیست بعتو رو بخونه، بلد نیست انکهدو رو بخونه، دنبال یکی میگرده که این عقد رو براش انجام بده، کسی حاضر نیست، از بس از این خوششون نمیاد، مثلا کسی حاضر نیست برای این عقد بخونه، به زور یه نفر رو میاره وادارش میکنه، میگه یالا عقد بیع اینجا، عقد نکاح این مورد رو بخون و الا شلاقت میزنم. خود مالک با رضایت کار رو انجام میده، ولی کسی را وادار میکنه به اجراء صیغه ان کرهن و از روی اکراه او اجراء عقد میکنه. اینجا چطور؟ در این دو مسئله مرحوم شیخ میفهمند، اما مسئله اول یعنی اون جایی که مالک اکراهیه و به عاقد گفته، عاقد با اراده انجام میده، خب مالک اکراهن گفت وکالت داده، این تنه بحثش میاد یه رتبه جلوتر، این وکالتش وکالت اکراهیه، نمیخواست وکالت بی بده، وادارش کردید وکالت بی داد، وکالتش وکالت اکراهیست. وکالت هم یکی از عقود دیگه، عقد وکالتش شد اکراهی، حالا یا عقود یا از ایقاعات مورد اختلاف، عقد وکالتش شد اکراهی، این وکالت میشه باطل، وکالتش شد باطل. پس بنابراین اون آقا وقتی خونده به تو وکیل نبوده، بی خوده کی گفته به تو از قبل موکلم، میدونم او رو وادار کردن که حالا که بلد نیستی خودت بگی به تو وکالت بده، وکالتش در این که وادارش کردن به وکالت در به اکراه، اینش فرق بده، اکراه شد و بنابراین وکالت در بیش باطل، اون وکیل وکیل در بی نبود، بی خود صیغه بی رو خوند، اما بی خود خوند درسته، ولی تازه میشه مثل فضول، مثل آدمی که اصلا از اول وکالت بهش نداده باشه، وکیل که گفته به تو عقدش میشه عقد فضولی، در این صورت عقد این وکیل باطل محض نیست، بلکه میشه عقد فضولی، مراعا میشه به این که مالک بعدم راضی بشه و اجازه بده یا راضی نشه و اجازه نده، اگر راضی بشه و اجازه داد اون عقد فضولی میشه درست، اگر اجازه نداد میشه باطل، این در این طرف مسئله. اما در عکس مسئله چطور؟ در چی؟ نبود راضی نبود، ناچاری و از روی اکراه وکالت داد، نمیخواست خونش رو بفروشه، راضی نبود ببین، حالا نه نخواست خودشم بکنه، حالا نمیتونست که، حالا گفت کلام تو جانه، بله پس اکراهی نیست، قبلا بوده که اکراه نبوده که، فرضمون اینه نمیخواست خونش بفروشه، اکراه هم وادارش کردن بر این کار. و اما عکس مسئله، اگر خود مالک میخواد بفروشه، وکیلش را اکراهن وادار میکنه که برو از طرف من این خونه رو بفروش و الا چیکارت میکنم، بارد بری این کار رو به عهده بگیری، وکیل اکراهن رفت گفت به تو، آیا این به تو اکراهی باطله؟ اینجا مرحوم شیخ میگه نه، ظاهرا برای اینکه این به تو ولو اینکه از روی اکراه انجام شد، ولی لفظیست و مدلولی داره و ما هم سابقا گفتیم مکره لفظش و مدلولش که از کار نمیفته، از این نظر که رضایت نداره اشکال میشد، خب اینجا که رضایت او که شرط نیست، در صحت بیع رضایت وکیل شرط نیست، رضایت موکل شرطه، موکل که راضی بوده، وکیل راضیه به این کار نبوده که رضایتش دخالت نداره، چرا؟ اگر قصد اینشا نکنه، قصد معنا نکنه، امثال اینا، اون عقد باطل از حیث دیگری، در اصل مکرهش هم همینطوره که اگر قصد انشا یا قصد البیع نکنه، اون که عقد باطل بحث اکراه هم نیاز نداره، آدم مختار کامل عاقل بالغ هم اگر قصد البیع و قصد انشا نکنه عقدش باطل، ولی فرض بحث ما فرض حیثیش، نه همه چیزش درسته، فقط از این نظر که مکرهه آیا اکراه باعث میشه که این باطل باشه یا روی قاعده، نه ما رضایت او رو که نمیخوای ولو راضی هم نباشه درسته. بعضی ها اینجا این احتمال رو مطرح کردن بر اساس بحثی که سابقا گذشت و در آینده هم مفصل تر مطرح میشود که مکره عقدهو کلاعه، الفاظش مسلوب المعناست، لفظ و عبارتش بی‌معنا و بدون فایده و اثره، پس این عقد چون مکرهن انجام شده مثل آدمی که خواب باشه عقد بخونه، چطور بی‌معناست و بلا اثره؟ اینم که مکره عقدش از این نظر باطله. اینو مرحوم شیخ به صورت احتمال از بعضی‌ها نقل می‌کنن و بعد هم جواب میده که نه، بحث ما رو این مبناست، اول کارم این مبنا رو طی کردیم که مکره مسلوب المعنا نیست و لذا مسالک فضول رو عطف بر مکره کرد و گفت مسلوب المعنا نیست، اینطور نیست که بی‌معنا باشه و فقط از نظر عدم رضایت حکم بطلان می کردیم. اگر یه جایی فرض کردید که مکرهی اونقدر مکره بود که اصلا نمی فهمه داره عبارت شو چی می خونه، بله اونجا باطله، نه از حیث اکراه، از نظری که لفظش بدون معناست، بدون اراده است. آدم مختارم اگر اینجور باشه عقدش باطله، او از حیث اکراه نیست، از نظری که مکرهه وادارش کردن ولی در این حال قصد معنا کرده. آیا از حیث مکره بودن موجب بطلان یا نه؟ که میگیم نه موجب بطلان نیست. این تتمه بحث تا به اون فرعون برسیم. ثم ان اکراه احد الشخصین علی فعل واحد، اگر اکراه بکنن یکی از دو نفر را ولی بر یک کار، به معنا الزامه علیهما، کار رو بر هر دوشون الزام کنن کفایتن که یکیش اگر انجام بده کافی باشه، و ایادهما علی ترکه، ولی اگر هیچ کدوم انجام ندن ضرر به هر دو بخوره، هر دو شلاق بخورن، هر دو زندان برن، هر دو ایاد و وعید بر ترک داده بشون، که اکراه شخص واحد علی احد الفعلین. اینجا هم مثل اون جایی میمونه که یک شخص واحد بر یکی از دو فعل اکراه بشود، اینجا هم مثل اونجا، یعنی مثل فرع قبل میشه، فی کون کل منهما مکرها، هر کدام انجام بدن مکره شمرده میشوند و حرمتی براشون نیست. این یه فرق، اون یه نفر مکره، دومی هیچ کاره است. ذم الحجر الی جنب الانسانه، همین دیگه، ایعاد بر این باز اگر چنانچه میگه یکی لا معین، هر دو در معرض خطرن، اونجا باز میشه مکره چون هر دو در معرض خطر. اون مسئله دیگری است که آیا اهم و مهم رو باید رعایت بکنی یا نه. بله اهم و مهم از مسائل عقلی است. عقل میگه اگر چنانچه دوران امر شد بین واجب کمتر، حرام کمتر یا بیشتر، حرام کمتر رو مرتکب بشه. بله و علم ان الاکراه قد یتعلق بالمالک و العاقد کما تقدم، اکراه گاهی موردش کسی قرار میگیره که هم مالکه و هم عاقده، هم به ماه و مالکون و هم به ماه و عاقدون مکره واقع میشه. مثل مثالایی که تا به حال گذشت، فرضمون اینطور بود یک کسی رو مجبور میکنن که خونه تو بفروش، خودش فروشنده است، خودش هم مالکه و با اکراه داره این کار رو انجام میده، ولی وقد یتعلق بالمالک دون العاقد، گاهی مورد اکراه مالکه در حالی که مالک خودش عاقد نیست. کما لو اکره علی التوکیل فی بیع ماله، وادارش کنن که وابک فلانی وکالت بده خونتو بفروشه، فان العاقد بعدن اون وکیل وقتی که میگه بیع تو، اون عاقد قاصد مختار با قصد و با اختیار میگه بیع تو عن قبل موکلی، ولی مالک مجبوره. اینجا در حقیقت عقد وکالت باطله چون وکالتش اکراهی شده. اون وقت عقد بیع اون وکیل دروغی چجوره؟ اون میشه مثل عقد فضولی، و هو داخل فی العقد الفضولی بعد ملاحظه عدم تحقق الوکاله، چون وکالت واقع نشده، مع الاکراه اکراهی بوده وکالت واقع نشده، پس عقد وکیل میشه عقد فضولی و احکام عقد فضولی برش مترتبه. وقد ینعکس، گاهی قضیه برعکس میشه، کما لو قال بیع مالی او طلق زوجتی و الا قتلتوک، یا لا تو باید از طرف من خونمو بفروشی یا زنمو طلاق بدی و الا میکشمت، او رو اجبار بکند بر بیع مال خودش، من مالک کتابم، دیگری رو وادار کنم که این کتاب منو ببر بازار بفروش، وکیلی از طرف من که کتاب رو بفروشی و باید این کار وکالت رو انجام بدهی. خب اینجا من که صاحب مالم با اختیار اما او وکیل با اکرا این کار رو انجام میده. ایشون میفرماید ول اقوا هنا الصحه لان العقد هنا من حيث انه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره. عقد درش اعتبار ندارد به ما هو عقد جز قصد و فرض ما بر اینه که مکره قصد دارد در صورتی که مکره عاقد باشد و رضایی که معتبر است از مالک معتبره، اونم که موجود بالفرض مالک هم که راضی است. فهذا اولا من المالک المکره علل عقد اذا رضی لاحقا. ما یه مسئله رو بعدن مفصل مطرح میکنیم که اگر یه مالکی مکره بر بی بود، اکراهش کردن خونش و فروخ، بعدن راضی شد به این بی، میگیم معاملش درسته، برای اینکه عقد چی خوند؟ راضی نبود، حالا شد راضی، شد معامله درست. شیخ میگه ما نهنوفی اولای از اونجاست، برای اینکه اونجا رضایت بعد میاد، ما نهنوفی جاییست که رضایت مالک همون حین العقد موجوده و فقط عاقد به ما و عاقد راضی نبوده، رضایت نداشته باشه. فهازا صحت این فرض اولاست از اون مالکی که اکراه بر عقد بشود بعد رضی لاحقا، بعد از عقد راضی بشه، اونجا میگیم صحیحه. ما نحنفی به طریق اولا باید بگیم صحیحه. وقت ملف المسالک عدم الصحه نظرن الى ان الاکراه یسقط حکم اللفظ. در مسالک احتمال داده که بگیم صحیح نیست، برای اینکه مکره که عاقده لفظش ساقطه، اثری بر این لفظ بار نیست، مثل که آدم دیوونه ای رو مجبور کنن به اینکه اجراء صیغه بکنه، یا صغیر رو سابقا میگفتیم اگر وادار کنیم بر اجراء صیغه لابدان نوادار اکراهی ولو با اختیارم صغیر قبول بکنه، ولی حکم صغیر این بود که لفظهو کلالف، قصدهو کلاقصد، یا مجنون همینطور. مکره هم مثل مجنون و صغیر، کمال و عمر المجنون به طلاق فطلق اون مجنون زن را، طلاق مجنون بیفاید است. ثم قال، مسالک اینو احتمال داده ولی خودش این احتمال قبول نکرده. ثم قال، این ثم قال جواب همین احتماله، عبارت یه مقدار کمبود داره، توجه داشته باشید. ثم قالی که پشت سرش هست تأیید این احتمال نیست، جواب این احتماله. جواب داده که نه، والفرق بینهما، فرق است بین مجنون و مکره، برای اینکه عبارت مجنون مسلوب المعناست، بی اثر، بی فایده است، قصده کلا قصده، به خلاف المکره فان عبارته مسلوبتون لعارض تخلف القصد، عبارتش مسلوب است، عبارت مجنون مسلوب است برای خاطر اینکه قصد نداره، ولی در صورتی که عامر قاصد باشه در مکره صاحب مال راضی است. لم یقده اکراه المعمور، معمور نداشتن به اکراهی بودنش ضرر نمیزنه چون رضایت نداره ولی قصد معنا داره. ثم قال، جواب همون احتمالی که اول خودش مطرح کرد، خود آقای صاحب مسالک جواب میده از اون احتمالی که ابتدا هم مطرح کرد. و هو و حسن، مرحوم شیخ هم میگه این جواب جواب خوبیه، بله اون احتمال داده شده، جوابش هم همینه که نه، مکره قاصد معنا هست و فقط رضایت نداره، رضایت نداشتنش مهم نیست. و قال ایزن، باز صاحب مسالک در جای دیگه فرموده، لو اکر حل وکیل علی طلاق دون الموکل، اگر وکیل رو اجبار بر طلاق بکنن نه موکل را، ففی صحتهی وجهان ایزن، من تحقق الاختیار فی الموکل المالک، در موکلی که مالک و اختیار دار این طلاق، او که با اختیار بوده و با رضایت، و اما وکیل فقط رضایت نداشته، پس بگیم صحیحه. و من بگیم باطله، من از این جهت سلب عبارت المباشر، عاقد چون وکیله، عبارتش بگیم مسلوب المعناست، بیفایده است، لغوه، پس بنابراین باطله. این من سلب عبارت المباشر همون احتمالی است که در اون عبارت اول کار مطرح کرد و بعد جواب داد که نه چنین نیست. انتها. و ربما یستدل علی فساد العقد فی هذین الفرعین، بعضیا استدلال کردن بر اینکه این عقد مکره باطله ولو خود مالک راضی باشد، گفتن رفع مستکره علی. روایت میگه چیزی که مکره مورد اکراهه اثر نداره، پس بنابراین عقدش اثر نداره. عقد که اثر نداشت یعنی باطله. به عموم رفع مستکره علی تمسک کردن، استدلال کردن به ما دل علی رفع حکم الاکراه و فیه ما سیجی. مرحوم شیخ میگه این مطلب را در یک آینده نزدیکی مفصلتر بحث میکنیم که رفع مستکره علی میگه حکمی که مربوطه به مکرهه برداشته شد در مورد اکراه، حکمی که مربوط به مکرهه برداشته شد. ما نحنفی گیرش اینه مکره عقد خونده، صحت و عدم صحت این عقد، نقل و انتقال و زن داشتن و زن نداشتن مربوط به این مکره که نیست، مربوط به اون مالکه که او با اراده بوده. برای این مکره اصلا اثری نداشت این عقد، این عقد صحیح باشه یا باطل باشه برای این مکره که اثری نداشت، اثر مربوط به او بود. از این نظر که مکره برای این شخص که اثری نداشت تا رفع عبرش داره، برای اون کس که اثر داره او که مکره نبود. ما سیجی من انهو رفع مستکره علی انما یرفع، حکمی که ثابته بر مکره است لولا الاکراه، اگر اکراه نبود بر مکره ثابت بود، حکمی است حالا این در اکراه اون حکم برمی داره. و حال اینکه لا اثر للعقد هنا به نسبت الی المتکلم به، کسی که اینجا صیغه عقد میخونه که بر خودش که اثری بار نیست که لولا الاکراه، اگر اکراه هم نبود برای این اثر نداشت تا حالا رفع بیاد اثر ای رو بر بداره. پس رفع در این مورد هیچ کاره است. و مما یعید ما ذکرنا، یکی از چیزایی که مطلب ما رو تایید میکنه که بگیم اینجا عقد صحیحه، حکم المشهور به صحت بیع المکره بعد لحوق الغذا، همون مسئله که قبلا بهش اشاره کردیم در مورد خود مکره، اگر خودش عقد خون بعد راضی شد میگن درسته. خب خودش اون وقتی که عقد خون که با اکراه عقد خون، آیا عبارتش اثر داره یا نداره؟ اثر نداشتن عبارتو که رضایت بعدی درست نمیکنه که، رضایت بعدی اون اشکالی رو که از ناحیه طیب نفس بود جبران میکنه. اما اگر یه عبارتی غلط خونده شد، بی معنا خونده شد، بعد هم راضی بشه عبارت قبلی که درست نمیشه که. حکم المشهور به صحت بیع المکره بعد لحوق الرضا، و حال اینکه من المعلوم انه انما يتعلق، رضایت بعد تعلق میگیره به نتیجه عقد که اون نقل و انتقال و زوجیت و عدم زوجیتی است که امر مستمر است و هو النقل والانتقال، ولی تلفظ به کلامی که این اما رو بی خود بالا سرش خط کشیده، تلفظ به کلامی که صدر مکرهن، اگر این لفظ معنا داره خیلی خوب معناشو داره، اگر نداشته معنا بعد رضایت بعدی که لفظ قبلی رو که معنا دار نمی کنه که. فلا معنا للحوق رضا به، رضایت کار او رو نمیتونه درست کنه. لانما مزا ونقطع، لفظ یکی از امور تدریجی است، از وجودات متسرم الوجود، وجودش بلافاصله نابود میشه. این لفظ نابود شد که دیگه قابل اصلاح نیست. لانما مزا و انقطع لا یتغیر اما وقع علیه و لا ینقلب، دیگه تغییر پیدا نمی کنه، از وضع سابق خودش منقلب نمی شود. نه، ربما یستشکل هنا فی الحکم المذکور، اینجا ممکنه کسی اشکال دیگه بکنه در مورد این شخصی که وکیل بدون رضایت اجرای عقد کرده. و اون این که بالاخره درسته، خوب دقت کنید، این معنایی که تو ذهن بسیاری از آقایون هست که آدم مکره ممکنه قصد معنا نکنه. ما از کجا میفهمیم کسی که یه لفظی رو گفت قصد کرده؟ در باب بی شرط هسته، حتی بی به قصد معنا. حالا کسی یه لفظی رو گفت، از کجا میفهمیم که این قصد معنا کرده؟ شاید اصلا قصد منو نکرده، شاید لفظ به تو رو گفته بی قصد بی اراده، مثل آدم خواب. هر لفظی دلالتش بر معنا اگر که قصد کرده باشه و الا که فایده نداره که. یه بحثیست انشالله در منطق خواهید دید و مورد بحث بین علمین مرحوم شیخ الرئیس و شیخ به اصطلاح خواجه طوسی هم هست، بحثیست و در اوائل جلد اول کفایه هم مرحوم آخوند به یک مناسبتی به اون اشاره میکنه، حل دلالات تتبع الارادات، ام لا، آیا دلالت تابع اراده هست یا نیست. بعد میگن دلالت تصوری تابع اراده، اراده کرده. جواب مطلب این است که اینجا بنای عقلا هست، یک اصل عقلایی داریم که آدم عاقل وقتی حرفی میزنه همینی که ظاهر لفظه همینو قصد کرده، اگه چیزی دیگه قصد بکرده باید بگه. این آدمی هم که حرفه دیوانه که نبود، دیوانه ممکنه یه الفاظی بگه یا خواب باشه یه الفاظی بگه معناشو قصد نکنه، اما آدم عاقل بالغ بیدار لفظی رو که میگه اصل عقلایی و بنای عقلا برای اینه که این لفظ رو معناشو قصد کرد، چون این بنای عقلا هست. در این مورد که این عاقد مکرهه، وادارش میکنن که خودش بیاد بگه که این لفظ رو بگه، خب چه بسا این لفظ رو بگه بدون معنا. ما از کجا بفهمیم این قصد کرده؟ از کجا بفهمیم که این قصد کرده این معنا را؟ اینجا ممکنه قول خودش هم اگرم بگه من قصد کردم بی اثر باشه، ولی اینکه تو مکرهه داره دروغکی میگه من قصد کردم. از کجا بفهمیم که این معنا رو قصد کرده؟ قد یقال، که اینجا هم همون بنای عقلا هست، بنای عقلا این است که کسی که لفظی رو گفته معناشو قصد کرده. جواب اینه که آیا این بنای عقلا، این اصل عقلایی حتی در مورد اکراه هم هست یا نه در جاهای دیگه کسی لفظ رو میگه و خودش هم ادعا داره که لفظ رو دارم با معنا میگم، من مقصود دارم از این لفظی که دارم میگم، چون این حرف بنا میذاریم برای اینکه راسته، بنای عقلا برای اینکه راسته و قصد معنا کرده. اما در اینجایی که مکرهه و برای فرار از یه ضرری داره این لفظ رو میگه، ولو خودش هم بگه که قصد معنا کردم، میتونی شما بفهمی که این قصد معنا کرده یا نه؟ قصد تو دل اون از کجاش در میاری؟ شا دروغ بگه. پس چیزی نداری که احراز کنی که قصد معنا کرده، ولعله این عبارت بعتوی رو که گفته بدون قصد معنا گفته، و چون احراز نمیتونی بکنی نمیتونی حکم به صحت این بی بکنی. پس صحت البی در این مورد مخدوش بشه از این بابت که احراز قصد نشده. نمیگیم حتما قصد نکرده ها، قسم از تعباس نداریم که قصد نکرده، ممکنه در این حال اکراه قصد معنا کرده باشه، اما وسیله احراز نداریم. از کجا بفهمیم که قصد کرده؟ و اگر یه عبارت عقلی خونده شد که نمیدونیم قصد کرده یا نکرده و وسیله احراز نداریم، حتی از قبیل بنای عقلا و اصولی در این مورد نداشته باشیم، نتیجتا باید حکم کنیم به عدم وقوع، اصل بطلان عقده، بنا بذاریم بر اینکه نقل و انتقالی حاصل نشده است. خب اینم هست. نعم ربما یستشکل هنا فی الحکم المذکور بأن القصد إلى المعنى ولو على وجه الإكراه شرط في الاعتناء بعبارة العقل. در این که این عبارت صحیح باشه بالاخره باید قصد معنا کرده باشه، ولو اکراه هم، ولو على وجه الإكراه قصد کرده باشه و ما بفهمیم که این آقا اون وقتی که این عقل رو میخون قصد معنا کرد. از کجا میفهمیم؟ خودش میگه قصد کردم. ولا یعرف الا من قبل العاقد، قصد بودن و نبودن نمیفهمیم مگر از جانب خودش که خودش بگه قصد کردم یا نکرد. فاذا کان مختارا امکن احرازه به اصالت القصد فی افعال العقلا الاختیاریه، اگر این عقد رو با اختیار میخوند یه اصل عقلایی به زمینه میشد و احراز میکردیم این قصد را به یک اصل عقلایی. اصل عقلایی این است که عقلا در افعال خودشون قصد دارن دون المکره علیها، اما در مورد فعل اکراهی چنین اصل عقلایی ندارن. اللهم الا ان یقال مگر اینکه کسی بیاد بگه آقا همه این بحث اکراه از اولشم، حتی اونجایی که عاقد خود مکره باشه، بحث حیثیه. یعنی اونجایی که میدونیم با قصد اینو گفته بحث داریم که آیا بازم درسته یا باطل، اما یه جایی که شک بکنیم که قصد کرده یا نکرده، در هر موردی که همچین شکی داشته باشه که بطلان بکن، چه در مورد مکره باشه چه در مورد کسی دیگه باشه، بحث ما در باب مکره در مورد عقدی است که بدونیم با قصد انجام شده و در این حال بحث داریم که آیا صحیحون یا باطل. اللهم الا ان يقال ان الكلام بعد احراز القصد و عدم تکلم العاقد لاغیا او موریا، و بدونیم که عقد خواننده لغو تکلم نکرده، توریه نکرده، اما اگر لغو حرف زده باشه و بدون معنا یا توریه کرده باشه که بحثی در بطلانش نداریم. ولو کان مکرها، ولو اینکه مکره بوده، لاغیان و موریان تکلم نکرده، اینو بدونیم. من نهو، این یه جواب. جواب دوم، یمکن اجراء اصالت القصد هنا ایزن، ممکنه بگیم باز همون اصل قصد داشتن در اینجا هم هست. فتعمل چه این اصل یه استصحاب که نیست، یه دلیل لفظی که نداره، که این اصل بنای عقلاست. بنای عقلا رو باید با بررسی در خارج احراز کرد. اونی که مسلم از بنای عقلاست در موارد تکلم اختیاری است، که میگیم لابد آدم با قصد حرف میزنه، اما در اونجایی که تکلم اختیاری نباشد، این بنای عقلا دیگه مهرز نداره، دلیل بر این بنای عقلا نداریم در این مورد. ولی با اضافه این اشکال، چه این اشکال اختصاص ندارد به اون جایی که عاقد تنها مکره باشه، اونجایی که عاقد و مالک هر دو مکره باشه، اگر این اشکال پاش بیاد تو کار و از نظر قصد بحث بکنیم، در اونجا هم این اشکال میاد که از کجا میتونید قصد المعناش را احراز کرده باشی. اللهم الا اینکه این بحث مکره، بطلان عقد مکره، در اونجا چه خود عاقد مالکه، لااقل به درد خودش که میخوره، که خود عاقد میفهمه که قصد معنا کرده یا نکرده، ولی بعد که حالا رفع اکراه شد، میخواد ببینه این کتابی رو که در حال اکراه فروخت آیا بالاخره الان ملک خودش یا ملک خریداره. خودش آدم متدینیه، پابنده به مسئله شرعیه، میخواد بفهمه این کتابی رو که در حال اکراه فروخت میتونه دیگه درش تصرف کنه یا نمیتونه تصرف کنه. خود او این بحث به دردش میخوره، چه بسا خودش قشنگ میتونه بفهمه که اون وقت با اکراه قصد کرد یا قصد نکرد. اگر قصد کرد بازم معاملش باطله یا معاملش صحیحه، این بحث به درد او میخوره. اما ما نهروفی، یعنی کسی که عاقد غیر از مالکه، عاقد در حال اکراه عقدش خوند رفت، دیگه هم پیداش نیست، اونم که اثری برش بار نیست که حالا گیرش باشه، این مالک بیچاره است که اون عقدش رو اکراهی خوند، حالا بعد افتاده تو این مسئله که آیا این عقد درسته یا درست نیست، بالاخره این کتاب ملک منه یا ملک اون خریداره، حالا از کجا بفهمه که اون عاقد قصد کرد یا قصد نکرد. اینجا این اشکال اثر می‌گذارد. پس این اشکال عدم احراز قصد در هر دو موردش میاد، اما در اونجا باز راه حل داره، از این نظر که طرف قضیه خود مالکه که عاقد واقع شده، برای خودش قابل حله. ولی در این مورد اگر این اشکال رو مطرح کنیم، دیگه احراز قصد نمی‌شود کرد و حل نمیشه کرد و باید حکم کنیم به بطلان عقد و بنا رو بگذاریم بر اینکه اثر جدیدی حاصل نشده است. این تمام. فرعون ولو اکرهه علی بیع واحد غیر معین من عبدین، دو تا مثال و دو فرع جدید ازش در میاد. یه نفر آمد گفت به این که آقا یکی از این دو تا عبدتو بفروش، یکی از این دوتا خانه تو بفروش، یکی از این دوتا قالی تو بفروش. اکراه کرد بر فروش واحد از دوتا، یکی از دوتا غیر معین. نمیگم به کدوم رو، این عبزید رو یا امر رو، خانه کوچک رو یا بزرگ رو، نمیگم. هر کدوم دلت میخواد، هر کدوم خودت انتخاب میکنی، اما یکیشو باید حتما بفروش. اینجا گفتیم خب بالاخره از قبیل اکراه هست. اولا اگر یکی رو انتخاب کنه و بفروشه، باز به عنوان اکراه، عدم رضایت برای فرار از ضرر، مورد اکراه. اما در اینجا دو فرض دیگه هست. بهش گفته بود یکی از دوتا رو بفروش، اومد هر دو رو فروخت، هر دوتا رو فروخت. آیا این بیع هر دو میشه بیع اکراهی؟ یا نه دیگه این بیع اکراهی نیست. او بهش گفته بود یکی رو بفروش، کی بود که فردا رو بفروشی؟ خودت فروختی، پس به میل خودت فروختی، پس هیچ کدوم اکراهی نیست. یا نه در این حال که هر دو رو فروخته، یکیش در واقع اکراهی است، یکیش غیر اکراهی است. از خودش میپرسیم کدومو به میل خودت فروختی و کدومو برای فرار او فروختی، کدومی که از این سه قول. بگیم اکراه هست بر احد و مای غیر معین، یا دیگه اصلا این بی اکراهی نیست، و یا اکراه هست بر اون احدی که خودش معین میکنه که اکراهیون و اون یکیش غیر اکراهی. حالا شاید خودش یکی رو میخواست بفروشه، اما یکی دیگهش که نمیخواست بفروشه، او اکراهش کرد. بله. حالا حل همینجاش، همینجا حلش مشکله. فوری شما جواب بگو، اگه یکیش هم دلش میخواست بفروشه، اونم اومد گفت یکیش رو بفروش، خب همونی که دلش میخواست بفروشه میفروش، چرا دیگه دوتایش رو بفروشه؟ به همون یکی مورد میل خودش ادای اکراه میشد و طبق میلش هم بود و صحیح بود. این بیان، بیان کسی میشه که پس هیچ کدوم اینا اکراهی نیست و معامله تو هر دو درسته. این سه وقتی شما برای خودش معتبر بوده خلاف اکراه، برای او که نگفته بود که، خودش داره با میل خودش دومی رو انتخاب میکنه. میدونم برای خودش وصف اجتماع داشتن و نداشتن طبق میل خودشه، طبق اکراه و مکره نیست، این دیگه طبق میل خودش. یه مثالم عکس قضیه، آمد گفت این عبد تو بفروش، سه دنگشو فروخ، نصفشو فروخ. او اکراه میکرد بر بیع تمام العبد. این چیزی که واقع شد بیع و نصف شد. آیا این بیع و نصف هم اکراهیون یا نه این غیر اکراهی؟ یه وقتی این است که این نصف رو که فروخ هنوز مکره دست بر نداشته، میگه نصف دیگه‌ش هم بفروش، این نشد، یالا بقیه‌ش هم بفروش. خب این معلوم میشه کلش اکراهی است. اما یه وقتی این است که نصفش که فروخ مکره دست بر داشته، دیگه هیچی نگفت، ممکنه بگیم این از اون قبیله رفع الاکراه است به فعل آخر. گفته بود نه همشو بفروش، ولی این دید با فروش نصفش میتونه رفع اکراه بکنه. آیا اون فعل دیگر که مورد اکراه نیست ولی وسیله رفع اکراهه، این فعل دیگر باطلون ام صحیح؟ سابقا شیخ گفت این صحیحه، اینی رو که خودش انتخاب میکند برای رفع اکراه، اینو میتونیم حکم به صحت بکنیم، این انتخاب خودشه، نه مورد اکراه. مورد اکراه اونیست که میگه انجام بده. این دوتا فرق، اون جایی که اکراه بشود بر فعل واحد من الفعلین، هر دو رو انجام بده، یا فعل واحد و نصفش رو انجام بده، آیا بالاخره اکراه هست یا نیست، این احتمالات درش هست که شیخ در این فرعش اشاره میکنه. نه دیگه در اونجا نمیتونه. فرعون حالا اگه خوشش بیاد خواسته باشه همش رو بخوره، اون مطلب دیگریست. ولو اکرهه علا بیع واحد غیر معین، بیع یک کدوم، اما یک کدوم غیر معین، من عبدین، یکی از دوتا عبد، فباعهما، هر دو رو فروخت. او با نصف عهده ما، گفت یکی رو بفروش نصفش رو فروخت. ففت تذکرته، آیا این بی صحیحه یا صحیح نیست؟ گفته اشکال. شیخ میگه خب حالا چیکارش کنیم؟ عقول. اما بیع العبدین فرض اول، هر دو رو فروخت. فان کان تدریجا، اگر اولی که فروخت بعد دومی رو، خون اولی مورد اکراه قرار میگیره. فظاهر وقوع الاول مکرها دون الثانی، اولی مورد اکراه قرار گرفته، دومی دیگه با اختیار خودش بوده، بی جهت فروخته. این یک. ما احتمال رجوع الیه فی التعیین، مگر اینکه احتمال اینو بدیم که نبریم از خودش بپرسیم، بگیم اونی که دلت میخواست بفروشی و به میل خودت انتخاب کردی کدوم بود، اونی که رو ناچاری و به اکراه فروختی کدوم بود. سوا حالا ممکنه بیاد بگه اولی اکراهی بود دومی میلی، ممکنه برعکس بگه، بگه اولی میلی بود دومی اکراهی. سوا اون ادعا العکس ام لا، یا نه طبق همون ظاهر ادعا بکنه. ولو باعهما، البته این احتمال دوم احتمال ضعیفی است، اگر فرض کنیم کسی مکره آمده گفته یکیشو بفروش، ولو این اولی رو میل داشت با میل فروخت، بیاد بگه دومی رو با اکراه فروخته، مثلا موضوع اکراه منتفی شده. وقتی اولی رو فروخت ولو ته قلبش هم میل داشت، پس کار مکره انجام شد، دومی دیگه اصلا اکراهی درش نیست که بفروشه و مورد اکراه قرار بگیره. ولو باعهما دفعتن، اما اگر هر دو رو با هم بفروش، بعتهما یه جا با یک صیغه بگوید بعتهما، احتمال دارد صحت همه، بگیم به هر دو درست، برای اینکه این مورد اکراه نبود، لانه خلاف المکره علیه، این مورد اکراه نبود که. و ظاهر وقتی که این مورد اکراه نبود، این است که هیچ کدوم از این بیها از اکراه واقع نشده. و ظاهر انه لم یقع شیء منهما عن اکراهن، این احتمال. احتمال دیگر، و بطلان الجمیع، بگیم نه اصلا همه عقد هر دو باطله، برای اینکه بالاخره یکیش که مورد اکراهه و اون یکی مردد بینهماست، چنه علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دوتا باطله، هر کدوم دست روش بگذاریم ترجیح بلا مرجعه، بگو هر دوش باطل، خیارت راحت. و بطلان الجمیع لوقوع احدهما مکرهن علیه ولا ترجیح، که دست روی یکیش بذاری بگی این مکرهن علیه است و این باطل و دیگری صحیح، این دو احتمال. ول اول اقوا، که بگیم نه هر دو صحیحه و هیچ کدوم از رو اکراه واقعی نشده. ولو اکره على بیع معین فزم الیه غیره، اگر اکراهش جور دیگه بود، این مسئله است که شیخ اضافه بر اون دو فرع تذکره عنوان میکنه، اومد بهش گفت زیدو بفروش، او زیدو عمرو با هم فروخت، دو تایشو با هم فروخت، و باعهما دفعتن، دوتایی رو به هم زمیمه کرد و با هم فروخت. فالعقوا الصحة فی غیر ما اکره علیه، در اونی که مورد اکراه نبوده که عقوا صحته، پس اونی که مورد اکراه بوده، مفهوم شیخ، مفهوم عبارتش این است که باطله، اونی که مورد اکراه بوده باطل و اونی که مورد اکراه نبوده صحیح. در اونجا تأیید بر اون، ولی اونجا از اول اکراه نکرده بود بر اولیه، فقط گفت یک کدومشو بر من خاطر من بفروش، اون یک کدوم رو احتمال دیگه این بود که از خودش بپرسیم که شاید دومی رو بر خاطر او فروخت، ولی احتمال ضعیف بود عرض کردیم. و اما مسئله تو نصف، مسئله دوم که گفت زیدو بفروش نصفشو فروخت، گفت خونه رو بفروش سه دنگشو فروخت. فَإِنْ بَاعَ النِّصْفَ بِقَصْدِ بَيْعِ النِّصْفِ الْآخَرِ امْتِثَالًا لِلْمُكْرَهِ نصفشو فروخته که بعدم نصف دیگهشو بفروشه، فعلا مشتری نصف گیرش اومده، هنوز مشتری نصف دیگه گیرش نیامده، منتظره که مشتری گیرش بیاد، بر خاطر مکره اون نصف دیگرم بفروشه، این مقدمه اون عمل اکراهی است. بناءً علی شمول الاکراه لبیع المجموع دفعتین و اکراهش هم شامل می شد که ولو مجموع این خونه رو در دو بار بفروشی فلا اشکال فی وقوعه مکرهن علیه، پس در این صورت اشکال نیست که اون بیع النصف مصداق بیع مکره قرار میگیره و بنابراین باطل. و اما اگر نه نصفش و فروخ به امید این که اون آقای مکره به همین اندازه دست از سرش برداره، دیگه دنبال نکنه، سرش گرم بشه و بگذره و نصفه دیگهش رو نفروشه، و انکان لرجا ان یقن المکره به نصف، اگر به امید این که مکره به همین اندازه قانع بشه و دیگه بیشتر دنبال نکنه، پس این رو برای خاطر مکره باز فروخت، کان ایزن اکراها، اینم میشه اکراه، این میشه اکراه، این غیر از فرضی که از خارج عرض کردیم ما، به عنوان این که مکره به همین عمل اکتفا کنه و اکراهش رو همین قد پیاده کنه. یه احتمال سوم بود که از خارج عرض کردیم که نه، اینو به عنوان فعل مورد فرار، فعل مورد تفسی انجام بده. لکن این دو مطلب، دو فرعی که انجام شد، این دو فرع تفاوتش به قصد بایعه که از بایعه سوال کنیم این نصفی که فروختی به امید این که به انتظار این که نصف دیگه‌اش هم بعد بفروشی یا به امید این که او به همین نصف اکتفا بکنه، این امید مسئله ایست مربوط به قصد بایع، از او باید سوال کنیم. حالا اون آمد ادعا کرد که از قبیل اوله یا ادعا کرد که از قبیل دومه، آیا این ادعاش پذیرفته است؟ لکن فی سماع دعوال بای ذالک، آیا ادعای بایع را که بگی این فروش نصف از قبیل قسم اوله، فروختم که بعدا نصف دومشو بفروشم، پس بیع اکراهیست و باطل، این ادعاش پذیرفته می شود در مقام منازعه و در مقام مخاصمه؟ یه وقت قرائنم داره، تو گفتارش این بود اون میخواست بیشترشو بفروشه، خریدار حاضر نشد، پس گفت حالا این نصفشو بخر تا بعد یه نصف دیگه مشتری پیدا بکنیم، تو گفتارش هم قرائنی داشت، بسیار خوب، اون قرائن روشن میکنه وضع رو. یه وقتی است که نه، اماراتی هم تو کار نیست، صرفاً سل نصفش رو فروخته، هیچ نشان و اماره‌ای هم نیست که از قبیل قسم اول یا از قبیل قسم دوم، با اون قصد اول یا با این قصد دوم، آیا دعواش پذیرفته میشه یا پذیرفته نمیشه. یه بحثی داریم در باب قضا، مطالبی که لا یعلم الا من قبل خود شخص مدعی، دعواش در اون مورد پذیرفته بشه، آیا اینجا از اون قبیل هست یا از اون قبیل نیست، شیخ با احتمال ازش عبور میکنه. لکن فی سماع دعوال بای ذالک، اگر ادعا بکنه از قبیل قسم اول یا قسم دوم، مع عدم الامارات، اماره و نشانه ایم برش نباشه، آیا این دعوا پذیرفته میشود یا نه، نظرون و اشکال.